بودیم اشکال دوم و سوم جواب بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این کلمه ضرر و ضرار بود. ضرار مصدر باب مفاعله. بعضی ها اومدن اینجوری گفتن، بعضی ها گفتن که فرق بین ضرر و ضرار اینه که ضرر یعنی نقص یا خسارتی که شخصی به دیگری وارد می کند، چه عمدن باشه چه سهوًا. سهوًا کسی هم مثلا تصادف که میگیم ضرر زد به طرف مقابل، و ضرر اعم از تعمد و سهوه، در حالی که اضرار یعنی اینکه کسی عمدن به کسی ضربه بزنه. فرقش پس این شد که ضرار خاصه میشه ضرر عمدی، ولی ضرر عامه عمدی یا غیر عمدی. دلیلش هم این چیزاست. فرموده که آیه شریفه لا تمسکوهن ضرارا لتعتدو، اون زنها رو به عنوان ضرار نگه ندارید. توضیح دادم این آیه منش چیه دیگه، گفتم که مثلا زن رو نگه می‌داره. فرض کنیم بله تو عده میشه، بعد طلاق میده، رجوع میکنه، قبل از اینکه مثلا عده تمام بشه خلاص نمیگذره این زن خارج بشه و بره، همینجور زن رو معطل میکنه. الان این لتعتدو شاهد است بر اینکه ضرار در جایی که قصد تعدی و عدوان باشه، یعنی قصد طرف اینه که ضرر بزنه. شاهد دوم لا تزار والدتون به ولده ها، لا تزاره، حالا لا تزاره یا لا تزاره، لا تزاره رو یا لا تزاره رو، کدام بوده؟ هر دو قرائتش هست دیگه. لا تزاره اگر که لا تزاره رو باشه معنیش اینه که مادر ضرر نبیند به خاطر بچه، بچه رو از مادر جدا کنید مادر ضرر میکنه. اگر لا تزاره رو باشه معنیش اینه که این مادر به خاطر بچه به شوهر ضرر نزنه. به هر حال هر کدام باشد معنیش اینه که یک کسی قصد ضرر زدن به اون یکی، شوهر به زن یا زن به شوهر. سوم آیه 101 سوره بقره و ما هم بزارین بهی من احدین الا به اذن الله. کسی که سحر و جادو میکنه قصد اضرار به دیگران دارد، باز آیه من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار، کسی که وصیت داره میکنه یا کسی که بدهکاری داره ضرر نزنه. گفتیم ضرر زدنش اینه، این آقا میدونه من بدهکارم ولی حالی که وصیت میکنه هیچی نمیگه، نمیگه به فلانی بدهکارم، میخواد ضرر بزنه به اون، یا مثلا تو تقسیم ارثش میخواد ضرر بزنه. و یکی هم همین قصه سمورت ابن جندب که اینم قصد اضرار داشته. این پنج تا شاهده که یکی از بزرگان آورده، این شواهد رو برای اینکه اضرار به معنی عمد ولی ضرر اعم از عمد و سهوه. چرا؟ نه اسم فایل هم باب مفعل است، درسته؟ باب مفعل است. نه خیر، اینو یه وقت بس خواهم کرد. پارسال اون موقعی که نمیدونم تشکیلش دیدن، میخواستم که فرق فعل مزارعه باب اجاره را بگویم که یوجرو یا یواجرو اون موقع اشاره کرده. بلکه فکر میکنم این استدلال ها هیچ کدام درست نیست. این پنج تا شاهدی هم که این بزرگوار آورده همش یه اشتباه ادبی پیش اومده اینجا. اشتباه ادبی اینه که بحث اینه که لغت ضرار در باب مفاعله به معنی تعمد ضرره یا نه، این محل بحثه. این آیات شریفه هیچ کدام چنین دلالتی نداره. ببینید، لا تمسکوهن ضرارن لتعتدو. این ضرارن در این آیه مفعولن لأجله، مفعولن له. لتعتدو هم لامش دلالت میکنه. الان این که قصد اضرار رو ما از کلمه ضرار نمیفهمیم، قصد اضرار رو از مفعول له بودن میفهمیم. بحث درباره لغت ضراره، نه اینکه این تو این ترکیب به چه معنا به کار رفته. اگه ترکیبشو عوض کنید معنیشم عوض میشه. پس بینه الان اینجا الان تعمد فهمیده میشود، اما نه از ضرار بلکه از لام و از مفعول له بودن.
از لام و مفعول له تعدی برداشت
میشه. آره، خاندی همون تعدی، یعنی به این معنی که قصدش قصد تعدیه، بله اگه قصد نباشه تعدی هم نیست.
قصد اضرار هست.
نه نه، کی میگوین تعدی؟ اصلا تو خود تعدی قصد خوابیده. یا مثلا من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار، غیر مضار حاله، از حال بودن فهمیده میشه نه از کلمه مضار. یا اون آیه شریفه لا تزار والدتون به بلده ها ولا مولود لهو به بلده. پدر و مادر هیچ کدام ضرر نبینند به خاطر فرزند. اگر اینجوری آیه رو معنا کنید که اصلا قصد اضرار ازش فهمیده نمیشود. اگرم آیه رو اینجوری معنا کنیم که ضرر نزند هر کدام به دیگری، این از باب ترکیب جمله است نه از باب کلمه. در باب مفاعله فعل طرفینیه، اما یکی فاعله یکی مفعوله، برخلاف باب تفاعل که طرفینیه به هر دو تا فاعله. خواهمین دیگه، یعنی بله، اما وقتی میشه از لا لا ناهیا ترکیب میشه دا. ما میخواستیم لغت رو بگیم، میخواستیم بگیم لغتش به معناسی یا نه ترکیب جمله چی میشه. خود چرا؟ اما این نمیشه دا. اون که میگفتن کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی، اون فقط معنیش این است. کلمه ضرر یعنی مشقت نقص، ضرار مشقت بیشتر، ضرورت مشقت خیلی بیشتر، اضطرار مشقت خیلی بیشتر. اینه معنیش. اما نه اینکه یکی به معنی تعمد، یکی اعم از تعمد. نه نه، این از مراتبش نیست، خود همون مقدار ضرر رو داره میگه. این راجع به فرمایش این بزرگوار. بعضی ها اومدن گفتن که فرق بین ضرر و اضطرار، فرق بین ضرر و اضرار، فرقشون در اینه که ضرر مال جاییه که شخصی ضرر میزند، نفعی هم نمیبره. مثلا یکی میزنه دستی، یکی میشکنه پای یه نفر رو میشکنه، اینو میگن ضرر زد. اما یه مرتبه کسی ضرر میزنه و خودش سود میبره. مثلا فرض کنید که مال یه نفر رو میدزده، اینم ضرر زد، اما این دزد خودش یه سودی برد. اگر ضرری زدید که خودتون سود نبردید، به اون طرف هم ضرر زدید، اینو میگن ضرر. اما اگر که ضرری زدیم که خودمون سود بردیم، به این میگوین اضرار یا ضرار باب مفاعله. این را هم بعضی ها گفتند. این هم جوابش اینه که شاهدش یه شعر عربی بوده، حال شعرشو من یادداشت نکردم. این هم جوابش اینه که این بحث موارد استعماله، در حالی که بحث ما درباره مزوله کلمه است. دیروزم عرض میکردم کتاب مجموع البحرین یا کتاب نهایه ابن عسیر اعتبار ندارن، به خاطر اینکه اینا فقط رفتن رو موارد استعمال کلمات. اینکه این کلمه تو این شعر به این معنا به کار رفته، این دلیل نمیشه، چون مورد استعمالش این بوده. خب بهتر. بله. یه اشکال دیگر به اون آقا این است. فکر میکنم اون آقا اصلا باب افعال را با باب مفاعل خلط کرده. تو باب افعال چنین معنای اشراب شده، تعمد، ولی تو باب مفاعل چنین احتمالا یا آقا مثلا اضرار، اضرار یعنی که ضرر بزنه، قصد ضرر توش هست، ولی خود این کلمه ما اضرار نیست، باب مفاعل، باب مفاعل است نه باب افعال. بنابراین این معنا ها هیچ کدام قابل پذیرفتن. یه معنام از امام بگویم تا بعد جمع‌بندی کنم. امام خمینی فرموده که ضرر، ضرر ثلاثی مجرد به معنی نقص در اموال و انفس، اضرار هم یعنی تضییق و تشدید و سخت گیری. بعد امام فرموده که ضرر در مورد ارز به کار نرفته، ضرر یا ضرر مالی یا ضرر جانی، نقص در ارز را بهش ضرر نمیگویند، آبروی کسی رو کم و زیاد بکنیم نمیگن ضرر زدید. امام میفرماد شاهدش اینه که کسی دقت بکنه میبینه تو محاورات مردم کسی غیبتی یه نفر کرده، یکی به یه نفر تهمت زده، اون نمیاد بگه به من ضرر زدی، میگه آبرو منو بردی، اما نمیگوید به من ضرر زدی. بعد وقتی سوال پیش میاد که خب حالا مورد خود حدیث لا ضرر بحث ارز بود، اون آقا بدون یا الله میومد تو خونه مردم و پیغمبر اینجا رو فرموده لا ضرر و لا ضرار. امام میفرمود که در اینجا لا ضرر و لا ضرار معنیش اینه که سختی یا مشقت وارد کردن بر عیال کسی، اینجا به معنی نقص نیست. ضرر یعنی این که یه چیزی از یه نفر کم بشه، حالا یا از جانش یا از مالش. اما این آقا که همیشه وقت و بی وقت بی یا الله می اومد داخل، زن این انصاری مجبور همیشه چادر سرش کنه چون نمیدونه اون کی میاد، همیشه با یه باد چادر باشه. این نقصی حساب نمیشه، اما سختی بر عیال این آقا وارد شده. به این جهت پیغمبر فرموده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام.
همچنین معنی برداشت کردن در اصل
اون قرائن خالی
و مقامیه،
نه اینکه خود
ضرر همچنین معنی داشته باشه کلا.
خب امام
بنابر قرائن موجود بنابر داستان ایشون فرموده که اینجا مثل سختی.
خب امام میفرماد که حتی اینا داره میفرماد که اگر کسی این کلام منو دقت بکنه و بعد بره تو محاوراتم بگرده، میبینه هیچ کس ضرر را به معنی ضرر در آبرو به کار نمیبره. این فرمایش امام. حالا تو مثالی که اصلا مورد بحث ماست، یعنی خود همین انصاری و سموره، اولا اون رو نباید مثل امروز حساب بکنید. امروز این جوریه که خب بله کسی که بدون یا الله میاد تو خونه، این زنم باید همیشه چادر سرش باشه، میگه نکنه الان اون آقا میادش. در حالی که اون قدیم و زمان پیغمبر اکرم اولا معلوم نیست اینجوری بوده. بعضی زنها چادر نداشتند از باب اینکه پول نداشتن دا، نه اینکه اون کتابی که اون بنده خدا نوشته گفته زمان پیغمبر حجاب واجب نیست یا واجب نبود، اون اشتباه است. درستش اینه که اونهایی که زنانشون کنیز بودند، اونه که کنیز بودن، خب اینا که حجاب نداشتن، اینکه حالا اون سموره بیاد یا نیاد، اینکه لازم نیست چی سرش بکنه. اونهایی هم که زناشون آزاده بودن، چادر سر کردن و پوشوندن سر یه نوع کرامت بود، یه نوع شرافت بود، یعنی یه نوع افتخار بود. میگفتم مثلا اون کسی که کنیزه این افتخار رو نداره که چادر سرش کنه، ولی بعضی اینا آزاده بودند اما پول نداشتن که پارچه‌ای بخرن سرشون بکنن. پس اینجور مشقتی نبوده نسبت به زن این انصاری. یکیه براشون بله. حتی حالا چادر از بیرون داخلش پیدا نیست، زمان این حدیث هست دیگه، پیغمبر تو خونه تو اتاق با زن خودش نشسته بود، زن پیغمبر دید که پیغمبر بلند شده دنبال یه چوب میگرده، گو یا رسول الله میخواد چه کار کنی؟ گو از این سوراخه یکی داره تو خونه رو نگاه میکنه، میخوام بکنم تو چشمش. یعنی همون خونم که بود، خونه با بیرون خونه فرقی نداشت، یعنی داخلش پیدا بود. چرا؟ چرا؟ نه چرا؟ نه اتفاقا هست الان، هم قانون همینه هم فتوا همینه، هر کس تو خونه کسی نگاه میکنه میشه کورش کرد، جایزه، اصلا فتوا همینه، دلیلش هم همینه ها که پیغمبر صلی الله علیه و آله میخواست اینو کور بکنه.
استناد فتوا به همین روایت.
خب بله دیگه استنادش به همینه، بر روایتش درسته.
در سندم
صحیحه؟ صحیحه بله بله. شرحاً جایز است کسی که حرف مردم رو گوش میده میشه کورش، این میشه کرش کرد. کسی که تو خونه مردم نگاه میکنه میشه کورش کرد. پس این اولا اینجوری نیست و با اون زمان اینجور در نمیاد که امام فرموده. ثانیاً این که تمام مردم میگویند ضرر ارضی بالاتر است از ضرر مالی و جانی. ضرر ارض و مردم برشون مهمتره تا ضرر جان. حاضره بمیره اما حاضر نیست که مثلا آب روش بره. چقدر تو جنگ ها داریم به اون میگفتن غیرتت کجاست، شمشیر رو برمیداشته و حرکت میکرد. به من نگن بی غیرت ولو کشته بشن.
چیزی بگم ضررت
چی میگم؟ ضررت ایوحب و احدوکم ان یعکل لحم اخی. وقتی لحم این رو میخوره نقصی در جان شده یا نشده؟ نه کجاش تشبیه؟ اون همه تو روایت بود که عایشه پلوی پیغمبر غیبت کرد، پیغمبر فرمود گوشت برادرتو خوردی و عایشه غیب کرد و از دهانش هم افتاد. تشبیه نیست که شبیه هست. ملکوت عالم واقعیت خارجی، اصل واقعیت هم اونه، ما نمیدونیمش. در ملکوت عالم اینا همه واقعیته و ملکوت مقدمه بر اینجاست. خب بله، در عرف میگیم که الان این آیه که میفرماید غیبت خوردن گوشت است، این که تشبیه نیست که، ایوه با احدوگم عدات تشبیه نداره که. این داره میفرماید این نقص در جانه، نقص در جان رو میگوین ضرر، اینم میگوید این مثل اونه. عرض کردم آیشه که قی کرد و از دهانش افتاد استعاره بود یا واقعیت بود؟ خیلی خوب، یعنی پیغمبر اومد غیر واقع رو واقع نشون داد، یعنی سحر کرد نعوذ بالله، یا واقعا این بود؟ چرا توی تفاسیر زیل اون آیهی که فرماید که یقللکم فی اعینهم و یقللهم فی اعینکم، زیل این آیه گفتن که اگه پیغمبر کاری بکنه که اونا شما رو کم ببینن یا شما اونا رو کم ببینه، این که سحره، یه جادو، این که حرامه که. این واقعیت رو داره میگه، میگه ملکوت اینجوریه. اگر پیغمبر بیاد این گوشت نخورده و یه کاری بکنه، تصرف بکنه، از دهان عایشه گوشت بیفته، این که سحره. پیغمبر که نعوذ بالله از این حرفا. هر دوش این فقط مهمتره. خب این حالا میخواستم معنای اصلی رو بگم، اما اینا فقط حالا اشکال و جوابو بود نشد دیگه. انشاءالله فرد رو توضیح میدم معنای ضرر و ضرار چیه.